بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 16 سطر 10. و هو ایزن یتحرک و علی الاستداره شارقا بالکواکب و قاربا. بحثی که در این فصل شروع کرده بودیم این بود که از طریق صعود بعضی اجسام و نزول بعضی دیگر فهمیدیم که جهت علو و صفر داریم و علو رو سما گرفتیم، صفر رو عرض گرفتیم و بعد گفتیم که سما محیط هست به عرض، عکس نیست که عرض محیط باشد به سما. این رو هم اثبات کردیم. البته اثباتمون هم اینطور بود که محیط بودن عرض رو باطل کردیم، نه محیط بودن سما رو اثبات کنیم. بعد که محیط بودن عرض باطل شد، دیدیم که بالاخره در این جهان احتیاج به محیطی هست، ناچار شدیم که سما رو محیط قرار بدیم. پس با ابطال محیط بودن عرض و لیاقت نداشتن چیزی دیگر برای محیط بودن، ما سما رو به عنوان محیط انتخاب کردیم. تا اینجا یکی از اوصاف سما بیان شد. سما جسمون بسیتون محیطون، جسمون بسیتونش رو دیگه اثبات نکردیم، از قبل داشتیم، محیطونش رو اثبات کردیم. یه خصوصیت دیگه میخوام برای ثابت بیان کنیم که صفات سما گفته بشه. وقتی صفات سما گفته شد، فرقش با عناصر خود به خود روشن میشه، چون عناصر این صفات رو ندارند. وقت اون آخرین عنوانی که ما در فصل سوم آوردیم گفتیم و مخالفت الفلک لها تبیین میشه، که ما میخواستیم در این فصل از مخالفت فلک با عناصر بحث کنیم. حالا داریم همین بحث رو مطرح میکنیم، یعنی بیان میکنیم که فلک دارای اوصافی است که عنصر دارای اون اوصاف نیست. یکی از اون اوصاف عرض کردیم محیط بودنه، که عنصر محیط نیست ولی فلک محیط است. این صفت اول بود که در دیروز مطرحش کردیم و بیانش کردیم. حالا صفت دوم رو میخوام بگیم. صفت دوم اینه که یتحرک علی الاستداره، به طوری که شروق و غروب ستاره ها دلالت میکنند، که شروق و غروب ستاره ها دلالت میکند بر این که حرکت استداره است. اگر حرکت مستقیم بود، خب این ستاره رو ما میدیدیم. وقتی که این مثلا فرض کن فلک رد میشد، دیگه این ستاره رو نمیدیدیم، ستاره های دیگر رو میدیدیم. در حالی که ببینیم این ستاره رو میبینیم، بعد غروب میکنه، بعد از مدتی دو مرتبه همین ستاره طلوع میکنه، این پیداست که اون متحرک حرکت مستقیم نکرده که عبور کنه بره، حرکت استدارهی کرده که یک بار صورتش به سمت این کوکب بوده، یک بار صورتش رو از این کوکب پوشونده. اون وقتی که صورتش رو به سمت کوکب گرفته، شروق اتفاق افتاده. اون وقتی که صورتش رو پوشونده، غروب اتفاق افتاده. و این نشون میده که این فلک داره حرکت استدارهی میکنه. پس حرکت استدارهی رو برای فلک اثبات میکنیم به دلالت شروق و غروب ستاره کن. این هم صفت دوم است که برای افلاک داریم و هیچ کدام از این دو صفت رو شما در عناصر نمیبینید. نه حرکت استدارهی رو میبینید در عناصر و نه هم محیط بودن رو. بعد اشکال پیش میاد که ما حرکت استدارهی در نار میبینیم، در زمین حرکت استدارهی نداریم، درسته؟ در آب هم حرکت استدارهی نداریم. بر فرض هم یه موجی بر وسط باد به وجود بیاد، اولا تحمیلیه، طبیعی نیست و ما بحثمون در حرکت‌های تحمیلی الان نیست. ثانیا حرکت دورانی نیست. در هوا هم همینطور، اگر یه بادی وزید و جابجایی هوا صورت گرفت، بازم این حرکت دورانی نیست، اولا طبیعی نیست، ثانیا فقط در نار مسئله داره، چنار حرکت دورانی داره، اونو چطوری حلش میکنید؟ شما حرکت استدلالی رو خاص فلک گرفتید و در عناصر این حرکت رو قائل نشدید، در حالی که در نار ما این حرکت رو داریم. ایشون بیان میکنه که در نار حرکت هست، دورانی هم هست، ولی طبیعی نیست. و ما بحثمون در حرکت طبیعیه، در نار طبیعی نیست، طبعی هست، به طبع حرکت فلک قمر حرکت میکنه، نه خودش به طور طبیعی حرکت کنه. حرکت طبیعی مورد بحث ماست، نه حرکت طبعی. این حال انشالله توضیحش بده میکنه. این تمام مبحثی است که باقی مونده بود از دیروز. خواستیم فرق بین فلک و عناصر رو بیان کنیم، با این دو صفت فرق گذاشتیم، بعد دیدیم یکی از این دو صفت مشترک است بین فلک و عناصر، لااقل بین نار. خواستیم جواب بدیم که جواب دادیم، بس تمام شد. تا بعد برسیم به مباحث بعدی انشالله. صفحه 16 این سطح 10. و هوه ایزن یتحرک علی الاستداره. هوه یعنی فلک یا سما. ایزن یعنی همونطور که محیط است، یتحرک علی الاستداره هم هست، حرکت استداره‌ای داره. این دو صفت براش هست. از کجا میگید حرکت استداره‌ای داره؟ شارقن بالکواکب و قاربن. این حاله، جمله حالیه است، ولی من اینو دلیل گرفتم. حالی است که میتونه دلیل باشه. دلیل بر حرکت استداره‌ای این است که فلک حرکت میکند در حالی که شارقن بالکواکب و قاربن، یعنی هم شروق کواکب و طلوع کواکب رو نشون میده، هم غروب کواکب رو، یا به عبارت دیگر کواکب را آشکار میکند و مخفی میکند. شارقن بالکواکب، بارو باید تعدیه بگیرید، شارقن یعنی نشوندهنده، نشوندهنده کواکب، کواکب آشکار میکنه، قاربن میپوشونه، غروب یعنی پوشوندن، میپوشونه. یعنی این حرکت است که کواکب رو ظاهر میکنه و مخفی میکنه. حرکت دبرنا نیست که این چنین کاری رو انجام میده، حرکت مستقیم که این کنین کار انجام نمیده. حرکت مستقیم وقتی که میاد مقابل این ستاره قرار میگیره، این ستاره رو روشن میکنه، وقتی هم رد میشه این ستاره رو میپوشونه، الالعبد میپوشونه، نه که هی دوباره شارقن و قاربن بشه. در حالی که ما ببینیم فلک شارقن و قاربنش تکرار میشه، پس معلومه حرکتش استقامه ای نیست، حرکت استداره ایه. بله؟ مفهوم الله؟ یعنی به خاطر اینکه روشن کند کواکب را و مخفی کند. مفهوم الله هم بگیرید اب نداره، مفهوم الله هم بگیرید اب نداره، حال هم بگیرید اب نداره. علی‌حال منظور روشنه. حالا از نظر ادبی مفهوم الله قرارش بدید یا حال. فتکون السما، حالا میخواد تمام اوصافی رو که قبلا برای فلک گفته و در این فصلم بعضیاشو ذکر کرده، همه رو یه جا جمع کنه تا معلوم بشه که فلک با عنصر تفاوت داره. فتکون السما هو الجرم. خب این جرم حالت جنسی داره، همه اجسام شامل میشه. البسیط مرکبات خارج میشه، المتقدم محاطها خارج میشند. متقدمه یعنی محیطه، تقدم زمانی نداره ها، چون فلک تقدم زمانی برای عناصر نداره، اصلا تقدم زمانی نداره، چون فلک خود زمانی میسازه. معنا نداره که قبل از آمدن فلک زمانی باشد و ما بگوییم این فلک در اون زمان تقدم داره، اصلا تقدم زمانی مطرح نیست، تقدم محیط و محاط مطرحه. المتقدم یعنی متقدم به اعتبار اینکه محیط است، نه متقدم به اعتبار زمان. پس متقدم در اینجا اشاره داره به همون بحثی که دیروز کردیم که محیط بودن سما و محیط بودن فلک. جرم اصطلاحه، جرم اصطلاحه، بله. جرم که میگیم مربوط به فلکه، ولی اصطلاحه. ما جسم رو بر عناصر اطلاق میکنیم، جرم رو بر افلاک اطلاق میکنیم، ولی این اطلاق اصطلاحیه، تازه خیلی هم رعایتش نمیکنیم، گاهی از اوقات هم تخلف میکنیم، اما خیلی کم تخلف میکنیم. علی حال این یه اصطلاحه. چه جرم به طور از نظر لغوی شامل هر دو میشه، هم شامل عنصر میشه هم شامل فلک میشه. اصطلاح قرار داریم که شامل فلکش کنیم. بله اگه شما اصطلاح رو رعایت کنید، خود جرم هم دیگه حالت جنسی پیدا نمیکنه، اختصاص به فلک پیدا میکنه. ولی چون اصطلاحی بود من توضیح ندادم. اما بسیط بودنش دیگه اصطلاحی نیست، واقعیه. متقدم بودنش هم همینطوری. اینا صفات بعدی، صفات واقعیه. جرم بودنش یه اصطلاحه. اینو من اختصاصی به فلک ندارم، چون اصطلاح اختصاصش داده به فلک، نه طبیعت اختصاصش داده بشه. خب نگیرید معنای لغوی جرم رو اراده کنید، یا بگید جرم بسیط رو هم یک کلمه است. چون جرم اگر به معنای اصطلاحی قرار داده بشه حتما بسیطه، یا فلکی دیگه، فلک هم بسیطه. شما یه جرم بسیط رو با هم یک کلمه بگیرید، یا اگر بسیط رو جدا کردی جرم رو مطلق بگیرید که بسیط بتونه اخراج کنه، یا اگر هم این کار رو نکردید، جرم مطلق نگرفتید، مختص گرفتید، بسیط رو قید توضیحی قرار بدید، نه قید احترازی. خیلی راه ها برای توضیح دایی، هر کدوم از اون خواهد تایی کنید. هل متحرک و بل استداره، اینم قید سومه که امروز گفتیمش. هل متحرک و بل استداره، این سه تا قید برای فلک آورد. بعد میگه هل مذکورت و حالهو المذکورت حالو، اون اونی که حالش ذکر شد، حالا اینجا ذکر شد، در فصول قبل ذکر شد، هرچی حالاتی که داره، حالاتش اینی مثلا قابل خلق و التیام نیست مثلا، یا فرض کنید که یکیشون حرکت مثلا الال مغرب داره، یکی حرکت الال مشرق داره، این حالات مختلف هم که در جای خودش ذکر شده. المذکوره حالهو یعنی در جای خودش، یا در فصول قبلی، یا در همین فصل ازش اشاره شده، هرچی بر مسئولیت حال. ضمیر حالهو رو مذکر آورده، در حالی که کلمه ضمیری که به سما برمیگرده مؤنث میاره، ایشون مذکر آورده به اعتبار جرم. المذکورت حالهو چون جرم مذکره، به اعتبار جرم حالهو رو مذکر آورده. و لیس فی تبعه ان یتحرک علی الاستقامه، در طبع فلک نیست که بر استقامت حرکت کنه. خب آیا در طبعش نیست؟ میشه برش تحمیل کرد؟ در طبعش نیست درست، ولی میشه قصرن برش حرکت استقامی رو تحمیل کرد؟ میفهمد اونم نه، چون قصر در افلاک راه نداره، به دلیلی که در جای خودش گفته شده. پس این که میگه لیس فی تباهی، نمیخواد بگه قصرن جایزه، به قصر اصلا کاری نداره، چون مفروغه نه که قصر اونجاها نیست. لیس فی تباهی طبیعتش اینطوره، یعنی طبیعتش اقتضای حرکت مستقیم نداره. خب اطلاق بارها من اینو عرض کردم که اطلاق تب و تبا بر افلاک ایرادی نداره، حتی در نفوس هم اطلاق تب و تبا میکنیم، اطلاق طبیعت رو اختصاص میدیم به عنصر. در فلک اطلاق طبیعت نمیکنیم مگر اینکه قائل به توسعه بشیم، که طبیعت رو توسعه بدیم که شامل فلک هم بشه، ولی نوعا طبیعت رو ما اختصاص میدیم به عنصر، ولی تبع رو یا تبع رو عام میگیریم در تمام مواد، و نه تر تمام مواد اهم از عنصری و فلکی، بلکه حتی در متعلق به مواد هم مثل نفس، در اونجا هم تبع و تبع رو به کار میبریم. اینطور نیست که فقط در مواد این رو به کار میبریم، در اجسام به کار میبریم، در متعلق به اجسام به کار میبریم، در اجسام عنصری به کار برده میشه، در اجسام فلکی به کار برده میشه، در نفس هم که متعلق به جسم به کار برده میشه، ولی در عقل دیگه به کار نمیبریم، چون جسم نیست. و حرکته و لیس فی تباهی، زمین تباهی برمیگرده به سبب، به سما برمیگرده، به اعتبار جرم مذکر آمده. و و حرکته هذه المستدیره هی التی لهو به تباعه، حرکت فلک، همین حرکت مستدیری که الان بهش اشاره کردیم، اون حرکتیست که لهو به تباعه، برای فلک هست، به طبع فلک. فلک به طبیعتش این حرکت استداری داره، حرکت استقامی رو به طبیعتش ندارد، به قصر هم چنانچه در جای خودش بیان شده ندارد. و عملتی لنار. این عملتی لنار همونطوری که از خارج عرض کردم دفع دخل مقدره. شما میگید حرکت مستدیر مال افلاکه و اینه که از خواص افلاک قرار میدید و فارق بین افلاک و عناصر میگیرید، در حالی که ما میبینیم حرکت استداری برای نارم هست. من اینو قبلا یادم میاد که در فن قبلی خونده بودیم که قمر وقتی حرکت میکند بر اثر تماسی که مقعرش با محدب نار دارد، نار رو هم به حرکت وامی دارد. البته نار حالت گازی داره، حالت جسم یک پارچه نیست که بگیم حالا اون ابتدای نار رو که حرکت داد این فلک قمر تا انتهای نار حرکت میکنه، این چنین نیست. قسمت های بالایی رو گفتیم حرکت میکنه، قسمت های بالایی که مجاور مقعر فلک قمرن حرکت میکنه، قسمت های پایینی رو کار نداریم. اگر نار یک مثل یک سنگ یک پارچه بود، بالاش که حرکت میکرد پایینش هم حرکت میکرد، اما چون به صورت گازه، به صورت جسم یک پارچه نیست، گفته میشه فقط اون قسمت های بالایی حرکت میکنه. بالاخره الان نقض بر ما وارد میشه، قسمتی از نار داره حرکت دورانی میکنه، در حالی که نار از عناصر حرکت دورانی طبیعی هم داره میکنه. حالا بگید طبیعی یا بگید تبایی، در نار اشکال نداره کلمه طبیعی به کار ببرید چون عنصره. ایشون جواب میده، میگه حرکت نار نه طبیعی است و نه قصری است، بلکه تبعی است و از باب این است که محمول است بر یک متحرکی. مثل این که ما حرکت کنیم یه چیزی رو بغل کنیم، اون چیزی که ما بغلش کردیم داره حرکت میکنه، منتها حرکت محمول، حامل حرکت میکنه، محمول هم داره حرکت میکنه. که ما حرکت محمول میگیم حرکت بالعرض، نمیگیم حرکت بالذات. حرکت میشه حرکت بالعرض. وقتی حرکت شد حرکت بالعرض، دیگه بحث این که حرکت حرکت طبیعی است یا قصری پیش نمیاد، چون حرکت طبیعی و قصری دقت کنید بالذاته، یعنی مال خود این متحرکه، در حالی که حرکت نار مال خود نار نیست. فلک قمر نار رو بغل کرده داره حرکت میکنه، نار هم حرکت میکنه. مثل ما که حرکت میکنیم، اون چه بچه هم که بغل ما حرکت میکنه. بچه رو نمیشه که متحرک، مگه متحرک بلعرز بگید، متحرک طبعی بگید، متحرک محمول بگید، این درسته. پس اصلا جای این بحث نیست که حرکت نار طبیعیست یا قصری، هیچ کدوم نیست، چون حرکت طبیعی و قصری هر دو به ذاته، حرکت نار به ذات نیست، بلعرزه. پس اصلا تو این اصلا مقسم نیست برای حرکت طبیعی و حرکت قصری. بنابراین برای نار حرکت طبیعی دورانی شما ندارید، در حالی که برای فلک حرکت تبایی دورانی دارید، همین فارق بین نار است و فلک. پس نقض وارد نشود. بعدشون در تتمه اشاره میکنه چنین حرکت بلعرزی که ما اسمش حرکت محمول میذاریم برای خود افلاک هم هست، اونا اینو داره، اون ما بل اشتراکه، اون دیگه ما بل امتیاز نیست، اونو ما اصلا مطرح نمیکنیم. فلکش اطلس حرکت اصلی میکنه، بقیه افلاکی که در اون اطلس هن حرکت طبعی میکنن، اونا حرکتشون حرکت بلعرضه، حرکت محموله. یعنی مثل این که فلک اطلس که نهمین فلکه، همه این افلاک در اون خودشو بغل کرده، حالا که داره حرکت میکنه اون بغلیاش هم دارن حرکت میکنه. این درست میشه حرکت بلعرض، میشه حرکت محمول، که اون فلک اطلس میشه حامل، بقیه افلاک درونی میشن محمول. این چنین حرکتی حرکت به ذات نیست، اصلا جزء بحث ما نیست. ما حرکت به ذات رو میگیم دورانیش در فلک طبیعی است، در عنصر طبیعی نیست. حرکت به ذات رو میگیم، در عنصر اگر باشد قصری، و اصلا در نار حرکت به ذات نیست که بخواد نقص بشه، حرکت به لحظه. روشن مطلب. و اما التی لنار فلیست کما علمت حرکتا قصریتا ولا طبیعتا. در کتاب ما فیها داره، ولی در یک نسخه از نسخه های خطی که دست من فیها نداره، و چون فیها رو من نتونستم معنا کنم، به همون نسخه که فیها نداره عمل میکنم. اگه فیها رو نتونستم عمل کنم معنا کنم، به هر دو نسخه عمل میکنم، اما چون میبینم فیها رو نمیشه معنا کرد، به اون نسخه ای عمل میکنم که فیها نداره، لذا میگم فیها نباشه. من وقتی خوندم دیدی که نخوندمش. و عملتی یعنی عمل حرکت التی، عمل حرکت التی لنار که حرکت استداره هم هست، فلیست حرکتا قصریتا ولا طبیعتا. علم تاییدن در فن قبل دانستی، در فن قبل دانستی که این حرکت نه قصریست نه طبیعی. ولا حرکتا فی ذات نار، حرکتی هم نیست که در خود نار باشه، اصلا حرکت نیست برای نار، حرکتیست برای قمر. ذات نار حرکت نمی کنه، نه حرکت قصی نه حرکت طبیعی، حرکت به ذات نیست، حرکت به العرض هست. ولا حرکتن فی ذات نار، این دو حرکتن فی ذات نار یعنی حرکت به ذات نیست، این جامعه بین اون دو حرکت قبله، حرکتن قصیتن ولا طبیعتن، تکرار نیست، جمع کرده هر دو رو، چیز سومی هم نیست. حرکت در ذات نار یا قصیص یا طبیعی، یعنی حرکت به ذات یا قصیص یا طبیعی، هیچ کدومش در اینجا نیست، چون حرکت به ذات نیست، بلکه اصلا از اول حرکت به عرضه. اگه حرکت به عرض شد، نه قصیش در اینجا صادقه نه طبیعی صادقه، چون قصی و طبیعی قسمن برای مقسم به ذات، نه قسم باشن برای به عرض. بل حرکت المحمول و عبارت دیگر حرکت ما به عرض، دو تا تعبیر میاره. بله حرکت المحمول یعنی حرکت نار حرکت محمول است که حاملی حرکت میکند به ذات، این محمول حرکت میکند به لحرز. و حرکت ما به لحرز، حرکت ما میخونم یعنی به ما رو زایده میگیرم، مضاف الیه حرکت قرار نمیدم. و حرکت ما به لحرز یعنی یه نوع حرکت مشخصه، حرکت ما یعنی حرکت مشخص، یه نوع حرکت مشخصه منتها به لحرزه، به ذات نیست. لکون شیء ملازم للمتحرک، یعنی این حرکت از این جهت درست شده که شیء یعنی نار در بحث ما ملازم متحرکه، متحرک یعنی قمر، ملازم متحرکه و متحرک رها نمی کنه، چون ملازم متحرکه و همراه حتمی و غیر منفک، ملازم یعنی همراه غیر منفک، همراه غیر منفک است برای متحرک، لذا به تبع اون متحرک یا به عرض اون متحرک داره حرکت میکنه. نه خب نمی کنه دیگه، ما عرض کردیم همه عرض کرد. اگر بله، اگر نار یک پارچه باشد و بعد هم به هوا چسبیده باشه، هوا هم یک پارچه باشد، همه با هم حرکت میکنه، وقتی قمر حرکت کرد تا اون زمین هم حرکت میکنه، مثل افلاک اون بالایی فلک بالا که حرکت میکنه، چه همه جسم هم دو با هم چسبیدن، همه هم حرکت میکنه. اگر نار و هوا و اینها جسم یک پارچه بودن، یعنی مثل زمین بودن، اون وقت وقتی فلک قمر حرکت میکرد، همه اینا رو حرکت میداد، خود زمین هم حرکت میداد. اما حالا هیچ کدوم حرکت نمیداد. چرا؟ چون نار قسمت بالاش حرکت میکنه، قسمت پایینش نه. هوا هم همینطور. بعد میرسیم به آب و خاک. آب و خاک هم که گاز نمیتونه حرکتش بده، که هوا که نمیتونه حرکت بده زمین. اگه فلک قمر بود حرکت میداد، هوا نمیتونه حرکت بده، چون فاصله شده، حرکت قمر نمیتونه زمین حرکت بده، زمین ملازم نیست، نار ملازم. بله؟ نه، کرات اینا حرکت نمی کنه. نه خیر، زمین عناصر هیچ کمش حرکت نمی کنن. اگر این قمر هم حرکت نمی کرد، اون نار هم حرکت نداشت، همه ساکن بودن. مگه حرکت تحمیلی کنن، بادی بیاد مثلا نار رو این بر اون بر کنه، یا فرض کنید یه قسمت از نار از زمین بره بالا که میخواد جا بر خودش باز کنه، یه خورده از نار اصلی رو این بر اون بر کنه، اینا ممکنه، ولی این حرکت دبرانی نیست، این حرکت قصری مقطعیه، یه جا اتفاق میفته تموم میشه. زمین امروز میگید امروز حرکت میکنه، ما بحث دیروز داریم میکنیم، شما نگید امروز زمین داره حرکت میکنه، حرف دیروزی رو داریم میخونیم که زمین ساکنه، ما اون رو داریم میگیم، شما با امروز خلطش نکنید. امروز میگه زمین حرکت میکنه، زمین هم عنصر، فلک هم عنصره. امروز میگه فلک هم عنصره، فلک با زمین متفاوت نمیبینه، یعنی کوکب رو عنصر میبینه، فلک رو مدار میگیره، خیلی حرف فرق کرده. ما داریم حرف دیروز رو میخونیم، از حرفای امروز نقض نیارید، از حرف خود دیروز اگه کسی نقض بیارید بیارید. و سماوات و قد یلحقها مثل هذه الحرکه، مثل همین حرکتی که برای نار گفتیم که حرکت محمول نامیدیمش یا حرکت برعرز نامیدیمش، مثل این حرکت گاهی منحق سماوات هم میشه. که عرض کردم وقتی فلک نهم که فلک الافلاکی میچرخه، اون فلک های درون هم مثل گردش نار میچرخه که حرکت محمول اسمشونه و حرکت بلعرزه، حرکت بذات دیگه نیست. پس چنین حرکتی برای افلاک هم داریم، افلاک حرکت بذات دارن که مال خودشونه، یه حرکت به تبع فلک نهم هم دارن که همین حرکتی که الان ما در نار میبینیم. و انت تعلم هذا اذا تحققت علم الهیه، تو این مطلب رو خواهی دانست اگر به علم هیئت مراجعه کنی. اگر به علم هیئت مراجعه کنی میفهمی که سماوات هم گاهی همین چنین حرکت محمول یا حرکت بلرز رو داره. این و سماوات قد یلحق و مثل حاضر که نباید سرخط نوشته میشه، این دنبال همون حرف قبلیه، از و لذی یزن باید سرخط باشه. کسی یه مطلب جدیدی، سماوات این افلاک، سماوات گاهی میگن سماوات گاهی میگن افلاک. سماوات یعنی همه شون، سما که میگی نه، وقت گاهی سما مطلق که میگیم اون فلک و الافلاکه. وقتی سما مطلق میگیم اون فلک و الافلاکه، اون آسمان بالا بالا که از همه بالاتره. اما سماوات که جمع میبندیم همه افلاک رو میگیم.
حالا اطلاق سما که داره تبیر میکنیم یعنی همون که بالا نیست منظور نیست مطلق،
ما مطلق رو بحث میکنیم. چرا؟ ما بیشتر بحثمون مال فلک و الافلاکه. دقت کنید تمام احکام فلک و الافلاک بوده. سما لغتاً به معنای بالاست، هر کدوم از افلاک رو میشه گفت سما، ولی این چنین رایجه که سما مطلق که گفته میشود همون آسمان هفت، همون فلک نهمه. سماوات که گفته میشه همه افلاک. سما مفرد گفته میشه قابلیت دارد که فلان فلک باشد، ولی چون مطلقه قید نداره ما منصرفش میکنیم به فلک و الافلاک. اگه قید بیاریم مثلا که سماع مریخ، اشکال نداره، سماع مریخ درسته، یا سماع مشتری قید میاره. اما اگه قید نیاورد گفت سماع، چون قید نیاورده اگه قرینه داشته باشیم منصرفش میکنیم، منصرفش میکنیم به اون سماع اصلی. جنس هم بگیرید بالاخره باید معینش کنید. یه جا شما احتیاج به تعیین ندارید، لفظ سما رو میارید حالت جنسی بهش میدید، چون براتون فرق نمی کنه سما مریخ باشه، مشتری باشه، یا فلک و الافلاک باشه، هر چی باشه، این حکم داره. اونجا سما رو معنی جنسی بگیرید چون تفاوتی نداره. اما یه وقت نه، یه سما موجودی که شما میخواد مطرح کنید، یه سما مشخصی رو میخواد مطرح کنید، اونجا اگه قید داشتید حملش کنید برای این سماعات وسطی، قید نداشتید هم منصرفش کنید به سما بالا. اینا از قرائن کلام فهمیده میشه، اینا لازم نیست من یه توضیح بدم، قرائن کلام خودش نشون میده که مراد چیه. ببین نداره، ولی این رایج نیست گفته بشه. این حرف درستیه، حرکت فلک هشتم بلعرضه، هفتم هم بلعرضه، ششم هم بلعرضه، هم که بیان پایین همش بلعرضه. بلعرض یعنی بلواسطه مثلا. خب حالا اون فلک هشتم بلعرض الاوله، فلک هفتم بلعرض ثانیه، فلک ششم بلعرض ثالثه، هم که بیان پایین. ولی این رایج نیست، بارها گفته شده، میگیم تقسیم اولی تقسیم ثانوی، تقسیم اولی یعنی اولین تقسیم، تقسیم ثانوی یعنی اونی که تقسیم اولی نیست، میخواد ثانوی باشه، میخواد ثالثی باشه، میخواد رابعی باشه. اینجا هم همینطور، وقتی میگیم بلعرض یعنی بلواسطه، حالا میخواد واسطه اول باشه، واسطه دهم باشه، واسطه سوم باشه، هرچی باشه، اون دیگه مهم نیست. توجه میکنی؟ پس وقتی میگیم بلعرض دیگه لازم نیست قید به اول و ثانی اینا بیاریم، یه جا اگه لازم باشه میاریم، لازم نباشه اشکال نداره. مثل بلعرض یعنی بلا واسطه نیست، بلکه معل واسطه است. حالا با یه واسطه، با ده واسطه، با چند واسطه، مهم نیست. والذی، یک نسخه اینجا واو داره، واو هم نداشته باشه که بعضی نسخه هم واو ندارند، حتما الذی رو باید مبتدا بگیرید، صفت برای علم هیئت نگیرید. از کردم مثلا خطی که خونده شد ملحق میکنید به خط قبل. این الذی رو سرسطر می‌نویسید. و الذی یزن مبتداست، خط پنجم، الان خط اول صفحه دیگه، پنج صفحه، پنج خط بعد آخر خط فهو ظنون باطل خبره. و الذی یزن من امر سما که توضیحش میدیم ان شاء الله، فهو ظنون باطل. خب بعضی این چنین فکر کردن که سما یعنی فلک تفاوتی با عناصر نداره، اونم یه جسم عنصریه، منتها عناصر بسیطند، اون مرکب از دو عنصر بسیطه، فلک مرکب از دو عنصر بسیطه، عنصر خاکی داره، عنصر ناری هم داره، این دوتا عنصر در فلک جمع شدن و فلک رو ساختن و همین دوتا هم باعث حرکت استداری فلک هم. خب این که باعث استداری فلکن چجوری توضیح داده میشه؟ با یه مثال تبیینش میکنه، میگه کمال سبیکت المذابه، سبیک نقره طلا یا هر فلز گداخته ای رو که بریزن و بعد بذارن خونک بشه به صورت شمش در بیاد بشه میگه سبیک، یعنی فلز ریخته شده، فلز داغ شده که بعد میریزنش روی قالبی، تو اون قالب میبنده و محکم میشه، سفت میشه و حالت شمش پیدا میکنه. البته شمش بیشتر در طلا گفته میشه. نقره طلا و امثال زارک که ریخته شده باشه بهش میگن سبیکه. منتها اینجا میگه سبیکه مذابه، یعنی در اون وقتی که ذوب شده، نه در اون وقتی که ریخته شده و قالب بندی شده و سفت شده، اون وقتی که مذابه. شما دیدید سبیکه مذابه حرکت دورانی میکنه، یعنی وقتی این ظرف فلز رو میذاریم روی آتش میبینیم حرکت دورانی میکنه. حالا حرکت دورانی چگونه است؟ اونی که تقریبا خیلی مشهوده حرکت دورانی به این صورت میکنه که افقی از راست میاد به چپ، از چپ میره به راست، همینطور، نه از نه بیاد بالا بره پایین، نمیاد مثلا اگه تو دیگ ریخته باشیدش نمیاد سر دیگ که بره ته دیگ، بلکه تو همون دهانه دیگ میبینید دور میزنه، البته تا پایین ها. یه همچین حرکتی توی اون مواد مذاب دیده میشه، ولی حرکت بالا پایین هم هست که هر دوش هست، ولی اونی که خیلی ظاهر دیده میشه همون حرکت دورانی است که عرض میکنم. دورانی من اسمش رو بزنم دورانی افقی. دورانی افقی یعنی همونطور که فرض کنید یه مواد مذابی رو، یه موادی رو بخواد داغ کنید و به اندازه یه ورقه نازک قرارش بدید، میبینید این همونطور که رو زمین ریخته شده یا روی مثلا ظرف ریخته شده، تو همون ظرف داره دوران میکنه، همونجور افقی دوران میکنه. نمیدونم تونستم ترسیم کنم یا نه، من الان دارم با انگشت اشاره میکنم، اون کسانی که ظرف تو گوش میدن دیگه انگشت رو نمیبینن. اثر
که تو ظرف میزیم،
بله، مثل این که مثلا فرض کنید که این مثال خوبی زدید، مثل این که مثلا توی لیوانی شربت میریزیم بعد این لیوان رو هم میزنیم، دیدید چطور حرکت دورانی میکنه؟ حرکت دورانی میکنه، البته تا ریشه از بالا تا پایین حرکت دورانی داره، ولی حرکت دورانیش از راست به چپ، از چپ به راسته، با بالا پایین نیست. این چنین حرکتی در سبیک مذابه خوب دیده میشه، ولی حرکت دورانی به اون صورتی که از بالا پایین باشه اونم هست. حالا ما به این نحوه حرکت کار نداریم، اصل حرکت رو میخوام بگم. چی میشه که سبیک حرکت میکنه؟ حرکت دوران تو سبیک چی میشه که اتفاق میفته؟ مطلب رو من الان توضیح میدم، این مطالبی که من توضیح میدم هم به درد الان میخورم، به درد بعدی میخوره، من دیگه بعدا تکرارش نکنم که دیگه بعد مطالب با همین تبیینی که من میکنم روشن بشه. یعنی این مطلب من دو مطلب رو، این بیان من دو مطلب رو روشن میکنه، هم مطلب قبل رو که الان میخوام بخونیم، هم مطلب بعد رو که بعدا میخوام بهش برسیم. وقتی که آتش زیر این فلز روشن میشه، فلز اجزایش تفکیک میشه، یه جز حرکت رو میگیره، اشتباه گفتم حرکت رو، حرارت رو، حرارت رو میگیره و سبک میشه. این جز میره به سمت بالا، یعنی میره که حرکت کنه، میره بالاتر، جزء دیگه که هنوز اون مقدار حرارت رو نگرفته مستقر میمونه، یعنی هنوز حرکت نکرده، البته آماده حرکت شده، چون بالاخره یه حرارتی بهش داده شده، یه مقدار سبک شده. حرارت باعث جابجایی دیگه، حرارت سبک میکنه، شعر جابجا میکنه. تا وقتی حرارت به یه حدی نرسیده، این جزء از جسم مستقره، یعنی در جای خودش ثابته. وقتی حرارت به یه جایی میرسه، به قول ما به جوش میاد این شی، اون وقت میبینید که این جزء به جوش آمده به سمت بالا میره. در آب هم همینطوره دیگه، دیدید که قلقل چه میکنه آب، یعنی یه قسمت از آب میاد بالا، دوباره میره پایین، دوباره میاد بالا. این وضع اتفاق میفته. پس یه جزئی که حرارت رو خوب جذب کرده و به جوش آمده، این جزء بر اثر سبک شدن میره بالا. بعد که بالا رفت، خب دیگه الان حرارت اون مقدار بهش نمیرسه که قبلا میرسید، یه خورده سبک، یه خورده سنگین میشه، یعنی حرارتش کم میشه. دو مرتبه طبق میل خودش، چون جسم سنگینه، طبق میل خودش الان میل پیدا میکنه بره پایین، میره پایین، میره پایین. دو تا کار میکنه، یکی این که اون جسم مستقر رو میگه تو برو، من آمدم تو برو. خب جا میخواد دیگه، این جسم جدیدی که از بالا داره میاد پایین جا میخواد، جا که میخواد میاد اون جسم پایین رو، مستقر رو، اون جزء مستقر رو که آماده حرکت شده بهش حرکت میده، میگه خب اون آتش تو رو آماده حرکت کرد، من میام آتش رو کمک میکنم، دوتایی تو رو فشار میدیم برو بیرون، از جا بیرونش میکنه، خودش میره مستقر میشه. حالا نوبت این جزء دومه که بره دوباره این مسیر رو طی کنه، بره بالا دو مرتبه ساکن بشه، ساکن نه، کم حرارت بشه، دو مرتبه بیاد پایین که مستقر بشه، دوباره همون بلایی رو که اون پایینی سر این آورد، این به سر پایینی دوباره میاره. همه اجزا با هم این کار رو میکنن، دوران درست میشه. توجه کردید؟ اجزا قسمتی میره بالا، قسمتی مستقر میمونه. اون بالا رفته دوباره خنک میشه، میاد پایین، میاد پایین، اون مستقر رو جابجا میکنه، خودش جای اون میشینه و کم کم هی دوران درست میشه. جسم سنگینی پایین میره، جسم سبکی بالا میاد، این بالا رفتن و پایین آمدن با هم ترکیب میشه، حرکت دورانی درست میکنه. بالا پایین اینطور نیست که با خط مستقیم بره بالا، با همون خط مستقیم بیاد پایین. این با نه، حال با یه خطی میره بالا و در خط دیگه میاد پایین، هم میشه دوران. حالا دوران لازم نیست حتما یه دوره دایره‌ای باشد که حتی به بیضی هیچ نزدیک نشود، مثل مرحوم، حالا به صورت جمله متعرض، مرحوم شیخ بهایی در وضو میگه که باید صورت رو دورانی بشوری، که من نمیدونم خود ایشون چطوری میشسته، نمیشه دورانی شست. الان امروزه میگن صورت رو در وضو طوری بشور که از بالا بیا پایین، اما حالا ایشون میگه نه، باید چنان بشوری که معلوم بشه الان تو اون قسمت بالای محیط دایره هستی، بعد بیا پایین، به همون اندازه که این طرف دایره داره میاد پایین، این طرف دایره هم بیاد پایین، درست به صورت دوران بیاد پایین، دوران دقیق. حیث شدنی نیست، به نظر میسه شدنی نیست. حالا ما حرکت دورانی رو که مثل صورت شستن شیخ بهایی قرار نمیدیم، که حرکت دورانی یعنی یه دوری بزنه رو همون خطی که رفته بالا، رو همون خط نیاد پایین، رو خط دیگه بیاد پایین، میشه میام حرکت دورانی، یعنی دور بزنه. حالا اون طور دوری که یه دایره هندسی تام تام هندسی به حساب بیاد، نه اون نه، لازم نیست باشه. خب روشن شد چی شد؟ حالا این میگه که فلک هم مرکب است از نار که جسم سبک است و اون خاک که جسم سنگین است. سنگین میل دارد به پایین، سبک میل دارد به بالا، این هی فشار میاره به اون یکی، اون فشار میاره به یکی، سبک فشار میاره به اون سنگینه، سنگینه رو میبره بالا، سنگینه فشار میاره به اون سبک، سنگینه سبک رو میاره پایین. این بر اثر بالا پایین رفتن این دو عنصر حرکت دورانی آنجا انجام میگیره. پس فلک اگر حرکت دورانی میکنه به خاطر ترکبش از نار و خاکه، که نار اقتضای بالا رفتن داره، خاک اقتضای پایین رفتن داره، این دوتا به هم فشار میارن. اون یکی که ناره زمین رو به سمت بالا میبره، یعنی خاک رو به سمت بالا میبره، زمین اشتباه گفتم، خاک رو به سمت بالا میبره، خاک نار رو به سمت پایین میاره، این بالا پایین رفتن حرکت دورانی درست میکنه و فلک حرکت دورانی میکنه. پس فلک جسم بسیط نیست، مخالف عنصر هم نیست، بلکه همون عنصر مرکبه، منتها مرکب از دو جزء، یه جزء خاکی که سنگین است، یه جزء ناری که سبک است، و همین ترکب باعث حرکت دورانی میشه. کمال سبیکت المصابه، مطلب روشن میشه. حالا عبارت بخونید.
بله، که
بله،
در غیر این سبیکه که شما
مثال میزنه،
هر جا حرکت
شبه دورانی پیدا کنه باید بگیم توجیه. بله، هر جا حرکت دورانی است این آقا توجیه میکنه، میگه سبکی سنگینی با هم ترکیب شدن، گاهی این فشار میاره و اون، گاهی اون فشار میاره.
موج دریا
باد که حرکت دورانی شده، اگه گرد باد نباشه حرکت دورانی میتونه، اون یه حساب دیگه داره. این حرکت طبیعیه، این در ذات خودشه، حرکت در ذات خود فلکه، یعنی جزءش اقتضایی داره، جزء دیگه‌اش اقتضایی دیگه داره، تو ذات مرکب از این دو جزء این حرکت اتفاق میفته. اما اون حرکتی که تو آب بر اثر موج و بر اثر گردباد اتفاق میفته، اون حرکت قصریه، اصلا مورد بحث ما نیست. خب این قولی بود که بعضی گفتن، ایشون میگه ذالک زن فاوزن و باطل، یا زن باطلیست، درست نیست، که بعضی میکنه به جواب دادن، که انشالله میرسیم به جوابش. والذی یزن من امر سما، اونی که از امر آسمان و وضع آسمان به گمان میرسد، که اونچه که به گمان میرسد، انها بیانه، بیان ما یزنه، بیان الذی یزنه، الذی یعنی نه به معنی شخص نیست، الذی یزن یعنی مطلبی که به گمان میرسد از با درباره سما، من امر سما یعنی درباره سما، درباره سما مطلبی به گمان میرسد، اون مطلب به گمان رسیده چیست؟ انها مرکبتون من ارض و نار، مرکب از ارض و ناره. اینجا حرف این آقا تموم شد، بعد بگیم فاوه زن و باطل، منتها ادامه میده، میگه به دنبال ترکبش از ارض و نار حرکت دورانی برایش اتفاق میفته، یعنی چون مرکب از نار و ارض شده حرکت دورانی برایش اتفاق میفته، یعنی مقتضای خاک بودن حرکتیست، مقتضای نار بودن حرکت مقابل اون حرکت است، این دو تا حرکت های مقابل وقتی با هم ترکیب میشن یه حرکت دورانی درست میکنن، مقتضاها با هم درگیر میشن، مقتضای این جزء با مقتضای اون جزء با هم درگیر میشن، در ذات این مرکب یک حرکت متقابلی که ما اسمش حرکت دورانی میذاریم ایجاد میکنن. و یتبع تضاد، و یتبع تضاد مقتضا هما فل حرکه ان یستدیر، ان یستدیر فاعل یتبعه، تضاد مفعول یتبعه، نقیزه همام که در کتاب ما نوشته درست نیست، مقتضا هما درسته. این همون مقتضا هما نوشته با خط عربی، میدونید که خط عربی الف رو یه می نویسه، مقتضی هما نوشته مقتضاهما خونده میشه. دیدید قرآنایی که نوشته شده بعضی با خط عربی نوشتن الف نذاشته، یه گذاشته روی اون، یه دونه الف کوچولو گذاشته که اینو با الف بخون. اینجا هم تو عبارت مقتضاهما بوده، نون نبوده، مقتضاهما بوده، یه گذاشته، این نویسنده فکر کرده میم و نون خونده، فکر کرده نقیزهما است. و یتبع تضاد مقتضا هما فی الحرکت، مقتضای این دو جزء در حرکت تضاد دارند. اصلا تضاد نقیض معنی نداره، نقیض مقابل تضاده، تضاد نقیض اصلا معنی نداره، تناقض متضاد، تناقض عدم ملکی، این اصلا معنی نداره، اینا مقابل همه. بله، مقتضای این دو جزء در حرکت تضاد دارند، مقتضایی که این دو در حرکت دارند، مقتضایی که نار در حرکت دارد صعود است، مقتضایی که عرض در حرکت دارد نزول است. این دوتا که صعود و نزول هم تضاد دارن، این دوتا مقتضا که صعود و نزول هم تضاد دارن، به دنبال این تضاد ان یستدیر، به تبع این تضاد این هست که یستدیر، یعنی فلک دوران پیدا می کند و یتبع به دنبال تضاد مقتضایی که این دو جز در حرکت دارند، به دنبال این تضاد این حاصل می شود که ان یستدیر، که فلک حرکت دورانی کند. این بعدا بحث میشه که شما میگید کدام غلبه میکنه، میخواد اینو بگید دیگه، کدام جز غلبه میکنه، هر جز غلبه کنه حق با اونه، اگرم غلبه نکند هر دو ساکن میشن. این بحثیه که بحثیه که در
جدا داریم عنصر خاک رو میگیم اثر داره، این معنی ترکیب حقیقی نیست، صرفا با کنار هم دیگه قرار گرفتن، یعنی صرفا دو تا شی کنار
نه ترکیب نه در سبیکیش ترکیب حقیقیه، در سبیکه ترکیب از اجزا حقیقیه، ولی حرارت گاهی در یه جز زودتر اثر میکنه، اونو به حرکت میده.
اصلا
ما همین
در مثالی که شما فهمید مثلا آب قرقر میکنه که بالا پایین میره، خب این در واقع دو تا شیه.
ببینید ترکیب حقیقی رو ممکنه نار منحل کنه، الان این چنینه دیگه، انحلالی صورت میگیره، منتها انحلال در فلک از نار بیرونی نیست، در درون خودشه، نه نارش منحل کنه ها، یه انحلالی توش همیشه هست، همیشه هست. این حرف این آقاست ها، بعدن ما خواهیم گفت آیا این دو جز مقتضاش و مساویه یا مقتضا یکی غلبه داره، اگه مقتضا یکی غلبه داره خب حق به اون غالب داده میشه و اون کار خودش انجام میده، اون مغلوبه باید صبر کنه، تحمل کنه. اگر هم مساویان، اگر هم مساویان، نتیجه تأثیر و تأثیرشون اینه که هیچ کدوم حرکت نکنن، نه به سمت بالا نه به سمت پایین. اینو بعدا خواهیم گفت. ولی حالا با فرضی که این آقا میکنه، با فرضی که این آقا میکنه، میگه اجزا بعضیاشون زودتر اثر میپذیرن و شروع میکنن به حرکت، بعضی دیرتر حرکت میکنن، اون جزئی رو که زودتر حرکت میکنه بهش میگه متحرک، اون جزئی که دیرتر حرکت میکنه بهش میگه مستقر. پس این جسم مرکب رو که مرکبش هم مرکب تامه، مرکبش هم مرکب حقیقی است، مرکب مجازی مثل لشکر نیست، این جسم مرکب رو تجزیه میکنه به دو جز، یکی جز متحرک یکی جز مستقر. منتها در مثل سبیکه از بیرون این تجزیه انجام میشه، در مثل فلک احتیاج به بیرون نیست، در خود درون این تجزیه هست و داره تأثیر و تأثیر میکنه. قول این آقا است، حالا ما نمیگیم قولش درسته، که خود ابن سینا بعدا ردش میکنه.
خود ابن سینا
بله، ترکیب هم ترکیب حقیقیه، ترکیب اعتباری مثل لشکر نیست.
ترکیب شده، معنی ترکیب چیه؟ ما دو تا عنصر رو کنار هم قرار میدیم، بهش نمیگیم مرکب.
بله ببینید، ترکیب که شده، مقتضاها که از دست نرفته، خاک با نار ترکیب شده،
نیروی ثالثه به وجود بیاد، ترکیب شده،
همین نیروی ثالثه اسمش بوده، همین که در حرکت دوباره
میگیم یا خاک.
حالا فرمان شما رو هم قبول کنیم چه بهتر، یعنی گوینده رو به دو دلیل رد میکنیم، یکی به دلیلی که ابن سینا گفته، یکی به دلیل شما میگه. شما هم حرفتون بد نیست، میفرمایید که اصلا این دو جز وقتی با هم ترکیب میشن و ترکیبشون ترکیب حقیقی است، دیگه عرض عرض نمیمونه، نار هم نار نمیمونه، یه شای سوم میشه. بل علل خصوص بنابر قولی که میگوید در عناصر مرکبه صورت‌های اصلی عنصر بسیط از بین میره، که اصلا دیگه صورت ترکیبی جدید وارد میشه و اون صورت قدیم اصلا نیستن دیگه، خاکی نیست، آبی نیست، هوایی نیست، ناری نیست. بنابر این قول دیگه قول شما خیلی تقویت میشه. اما بنابر قولی که میگه نه صورت‌های قبلی هم هستن ولی کاملند مخفی میشن، حالا ممکنه بگیم بالاخره خاک هنوز خاکه، نار هنوز ناره، یه خورده در حرف شما اخلال کنیم، ولی بنابراین قولی که میگوید صورت‌های عنصری بسیط از بین میره و یه صورت ترکیبی رو این مرکب میاد، قول شما خیلی تقویت میشه که دیگه الان ناری نیست و خاکی نیست که مقتضاشون رو شما ترکیب کنید و حرکت دورانی در بیارید. اشکال شما اینه که اصلا ترکیبی زودن، اگر میبینید هم نار داره اثر میکنه هم خاک داره اثر میکنه، پس ترکیبی صورت نگرفته، اگه ترکیب صورت بگیره دیگه نار و خاکی نیست، وقتی نار خاک نبود دیگه حرکت در برم نیم نیست. این اشکال شماست که اشکال قابل توجه یه بعد هم نیست. هنوز اول بحثه که سما بسیطه یا مرکب. این آقا میگه مرکب، من میگم بسیطه. من بیام بگم نه تو درست نمیگی چون بسیطه، خب این اول بحثه. نمیتونیم با این مگر بساطت رو ثابت کنیم و بعد ترکیب رو با اون بساطت ثابت شده رد کنیم. ولی الان که ما داریم بحث میکنیم آیا سما بسیط است یا مرکب، اون میگه مرکب، من میگم بسیط. وقت من بیام بگم چون من میگم بسیط، پس حرف تو مردوده. این که رد کردن ادعای او با ادعای خودمه، این که مصادره میشه. از یختزی احد و انصره اتسعود، این یختزی هم دلالت میکنه برای اینکه اون جمله نقیز هما نیست، مختزا هماست. اختزا بحث اختزاست، بحث نقیز نیست. از یختزی، البته اینم عرض کنم از دو نسخه که من دارم یکیش هم این نقیز هماست، نقیزه هما. یکی از دو نسخه هم این نقیزه هماست، یه نسخه داره مختزا هما که اون درسته. چون من دور کتابم اونجا که هر دو نسخه داشته باشه یه چیزی رو می‌نویسم هر دو نسخه، اونی که یه نسخه داره فقط می‌نویسم نسخه. من اینجا نوشتم نسخه، ننوشتم هر دو نسخه. پیداست که اون وقتی که تصحیح می‌کردم عبارت رو یه نسخه نقیضه هما داشت. اینا رو من جدید مراجعه نمی‌کنم به اون نسخه خطی، نسخه خطی رو همراه خودم میارم ولی جدید مراجعه نمی‌کنم. همون قبل که مطالعه کرده بودم نوشتم دور کتاب. گاهی از اوقات هم بعضی نکته هایی که ممکنه تو عبارت باشه و من اون وقتی مطالعه کردم تصحیح نکردم، الانم تصحیح نکنم چون مراجعه جدید به نسخه خطی ندارم. از یختزی احد و عنصره التصعد، یکی از دو عنصر فلک اختزای تصعد میکند. کدام عنصرش؟ نارش. نارش اختزای تصعد میکنه که بالا بره. و اختزل آخر از تهبط، دیگری اختزا میکنه تهبط و فرو افتادن رو، یعنی خاکش. خاک اختزا میکنه پایین آمدن رو، نار اختزا میکنه بالا رفتن رو. فیحصل منه، یعنی منهاس، یعنی از این اقتضای صعود یک عنصر و هبوط یک عنصر حاصل میشود جذبون و دفع. اون وقت جذب و دفع وقتی ترکیب بشه حرکت دورانی درست میکنه. جذب مثلا به سمت بالا جذب میکنه، دفع یعنی به سمت پایین دفع میکنه، یا به عکس. جذب یعنی به سمت پایین جذب میکنه، دفع به سمت بالا دفع میکنه. بالاخره یکی میاد پایین یکی میره بالا و همین که گفتیم حرکت دورانی شروع میشه و انجام میشه. فتح سلو حرکتون مستدیرتون کمال سبیکت المزابه، مزابنی زوب شده. اینا توضیح دادم دیگه، توضیح نمیخواد. فا این الحرارت القریبه، این در مورد سبیک مزابه توضیح میده، در مورد فلک هم که توضیحشو گفت، همون یختزی احد و انصره احد تصاد و یختزی الاخر تحبوت آخر توضیح بود در مورد فلک، در مورد سبیک مزابه هم توضیح میده. فا این الحرارت القریبه، در فلک حرارت، حرارت قریبه نبود، از ناری که در خود فلک بود این حرارت تولید میشد. حرارت حرارت ذاتی بود، غریبه نبود، بیگانه نبود. ولی در سبیکه حرارت، حرارت بیگانه است، یعنی آتش بیرونی میخواد حرارت رو در سبیکه ایجاد کنه. فإن الحرارة القریبة في السبیكة تتکلف التصعد، تتکلف التصعد یعنی به زحمت بالا میبرد، به زحمت بالا میبرد. و الثقل يقاومها، ثقل سنگینی جز هم که بر اثر خاک به وجود آمده یقاوم این حرارت رو و به سمت پایین میاد. نسخه ای داریم یقاوم موهو، اگر یقاوم موهو باشه زمینش برمیگرده به تصعد، اگر یقاوم موها باشه چنانچه کتاب ما، زمینش برمیگرده به حرارت. اون تصعد رو مقاومت میکند ثقل، یا اون حرارت رو مقاومت میکنه ثقل. یعنی از طرفی تصعد به زحمت حاصل میشه، از طرفی هم ثقل این فلک اقتضای تهبط و فرو افتادن میکنه اون تصعد و این تهبط وقتی ترکیب میشن حرکت دورانی انجام میشه. این البته در فلک نگفت، اینه در سبیکه مذاب داره میگه فتحت و سهناکه حرکت مستدیر، هناکه در سبیکه مذابه، در سبیکه مذابه حرکت مستدیر حادث میشه. این گمانی که بعضی ها بردن که سما رو مرکب گرفتن از دو عنصر و به تبع ترکیب هم حرکت مستدیر رو به این صورتی که گفتیم توجیه کردن، این گمان گمانیست باطل، فاوزن و باطل. این فاوزن و باطل خبر ولذی و زنه. بخونم بیان و باطلانشو، اگه بخوام بخونم تا پایین صفحه باید خونده بشه. تو جلسه نه، یه جلسه دیگه تو خواهی صفحه میرسه، به تو جلسه احتیاجی نیست. بس قطعش کنیم، بذاریم ان شاءالله برای جلسه بعدی.